صبحتون بخیر، همچنان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم، اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یه تراز انقلاب باشید که به گفتگو با حسن حقیقت پرداخته به مدت 31 دقیقه.
تراز انقلاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. با برنامه تراز انقلاب همراه شما هستیم، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه از ظرفیت‌ها و دستاوردهای بخش‌های مختلف اقتصادی و سازمان‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی بگه و البته چالش‌ها و مسائلی که هر بخشی بهش مواجه بوده. و در این برنامه هم به طور خاص قرار هستش که راجب سازمان‌های مردم نهاد انقلابی و انقلاب محور مثل سازمان بسیج صحبت بکنیم و از اینکه چگونه عمل کردن تا امروز حالا بخش‌های اقتصادی رو بهش کمک کرده باشن و یا گامی گذاشته باشن برای توسعه کشور. در این خصوص قرار هست بیشتر صحبت بکنیم با آقای حسن حقیقت، معاون کارآمدی بهره‌وری سازمان بسیج کارخانجات کشور، که به صورت حضوری همراه ما هستند. آقای حقیقت، خدمتتون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر بزرگوار و عزیز و شنوندگان گرامی و بزرگوارتون.
خیلی متشکرم از شما آقای حقیقت. برای ما بفرمایید که بسیج کارخانجات از کی شکل گرفت، با چه هدفی ایجاد شد و چه نقشی رو تونست در اقتصاد کشور داشته باشه؟
سازمان بسیج کارگران کارخانجات شاید جز اولین اقشاری بود که در بوه اوائل شکلی این شجره طیبه در بدنی بسیج رویش پیدا کرد و در واقع تونست یک باز تولدی ایجاد بکنه در مجموعه یک قشر بسیار زحمتکش و بسیار اثرگذار در واقع شکل‌گیری انقلاب اسلامی، یعنی همون بحث کارگران. خب مستظر هستید، سازمان بسیج مستضعفین در 5 آذر 1358 با فرمان در واقع تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی شکل گرفت که از زمان شکل‌گیریش در واقع میشه گفتش که برکات و ثمرات بسیاری برای حفظ انقلاب و در واقع گفتمان انقلاب در جامعه در واقع سربلند ایران اسلامی داشته. و در همون اوایل انقلاب وقتی که ما در واقع حادثه ناگوار جنگ اما به نوعی یکی از رحمت‌های الهی رو به عنوان شکل‌گیری یک جریان ارزشی به عنوان دفاع مقدس در انقلاب اسلامی داشتیم، خب بسیج هم مثل همه اخشار، چون در اون وقت همه بسیج بودن، ما به قول فرمایش حضرت امام که در اون موقع جمعیتی بالغ بر 29 میلیون حداقل جمعیت، حد اکثر جمعیت ما بود، حضرت امام صحبت از ارتش 20 میلیونی میکنن، یعنی که در واقع قاطبه مردم و جامعه رو تو اون وقت بسیجی میدونن و در گفتمان بسیج در واقع تو اون وقت یعنی هر قشری که به هر نحوی میتواند یک گامی مؤثر برای تثبیت گفتمان و انقلاب اسلامی داشته باشه تو اون وقت زمانی یعنی بسیج. خب تو همون وقت با توجه به اینکه ما به نوعی در موضوع قشر کارگر که به عنوان یکی از اخشار تاثیرگذار جریان بسیج به نوعی متولد شده بود، دوستان کارگر ما که ما میراثدار این در واقع بزرگ مردان و ابرمردانی در حوزه اقتصاد این کشور هستیم، بودیم و هستیم، تو مقطع زمانی اومدن گفتمان بسیج رو در فضای کار و تولید تعریف کردن، یعنی شاید جز اولین قشرهایی هست که از در واقع زیر مجموعه سازمان بسیج مستضعفین با عنوان قشر کارگری و کارمندی شکل گرفت و جزء از سابقون در واقع بسیجه. خب تو این مقطع زمانی مهمترین کاری که بسیج عهده گرفت این بود که پشتیبانی بکنه از نیروهای مسلحی که در خط مقدم دفاع از مرز و بوم این کشور بودن. تو اون مقطع زمانی اولین و مهمترین اقدامی که مجموعه بسیج کارگری انجام داد سازماندهی کارگرانی که با تمام وجود دوست داشتن از انقلاب خودشون دفاع کنن برای حضور در خاکریز مقدم دفاع از مرز و بوم و به نوعی تو مقطع این سازماندهی به نفع حسن انجام شد. بالغ بر 14,000 این افتخار این قشر زحمت کشه که 14,000 شهید رو از جامعه خودش به مجموعه شهدای دفاع مقدس انقلاب اسلامی تقدیم کرده.
یعنی آقای حقیقت در این مقطع در واقع یک دهه اول که مصادف شد با جنگ تحمیلی بسیج کارخانجات نقش تسهیل کننده اعزام کارگر رو داشته به منطقه، درسته؟
یک بخشی از کار این تسهیل بوده، یه بخش دیگه از کار این بود که با توجه به اینکه ما تو اون مقطع زمانی در واقع شلاق‌های اولیه تحریم رو اون روزها لمس کردیم. خیلی از دوستان فکر میکنن وقتی از صحبت از تحریم میشه یک دهه تحریم رو به خودش گرفته. خیر، تحریم از دهه اول این روزهای انقلاب اتفاق بود. اون روزهایی که بنده نوعی شاید تو دست نوشته ها داشتم دنبال جنگ میگشتم، بنده خودم فرزند انقلاب هستم و تو مقطع سنی در قالب بر 7 تا 8 سال داشتم، ولی وقتی که داریم دست نوشته ها رو دنبال میکنیم متوجه میشیم که همین قشر کارگر تو مقطعی برای که باور ما میتوانیم رو دنبال بکنه چرخ کارخونه هایی که اون روز برای تولید داشت میچرخید یک بخشش رو به صورت با واقع نگاه ایثارگرانه برای تولید ملزومات جنگ دنبال شد. خاطرتون هست میدونن دوستان امروز پوشیده نیست، ناگفته نیست، همه میتونن دنبال کنن موضوع رو. ما توی مقطع زمان جنگ سیم خاردارم تحریم بودیم. یه روزی همین بچه های کارگری وظیفه پیدا کردن در کنار همون رزمنده دفاع مقدس در پشتیبانی تولید ابزارالات جنگی بکنن و به نوعی گرچه خیلی وقتا ممکنه حتی دانششو نداشتن اما به دلیلی که باور داشتن باید از مرز و بوم خودشون دفاع کنن رفتن تلاش کردن و دانششون به دست آوردن که تو همون مقطع تو اوایل جنگ شما میبینید که ما تونستیم هم سیم خاردارمون رو تولید کنیم هم تونستیم خیلی وقتا پشتیبانی کنیم از موضوع بحث تجهیزات جنگی که مورد نیازمون چه تو حوزه بحث تجهیزات حوزه راه یا همون بحث سنگرسازی چه تو تجهیزاتی که در موضوع نظامی بود. بسیج کارگری و کل در از کارگری که نقش در واقع دفاع از انقلاب رو به عهده گرفت هر جایی که احساس کرد میتونه اثر گذار باشه سعی کرد اثر بذاره.
بله، من تا اینجا پس متوجه شدم در یک دهه اول اعزام کارگران، ساخت ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در جبهه ها و در واقع این دو نقش عمده رو میشه گفت بسیج به عهده داشت. اما از دهه 70 و زمانی که خب گفتمان سازندگی در کشور خیلی برجسته بود، خیلی مطرح بود، سعی میشد کارخانه های مختلفی رونق پیدا بکنه، چرخش دوباره به چرخ گردش در بیاد، در اون مقطع سازمان بسیج چه نقشی داشت؟ بسیج کارخانجات در واقع به طور خاص.
بله، وقتی که دیگه ما در واقع با تدبیر حکیمانه معمار انقلاب موضوع در واقع صلح و در واقع پایان جنگ اعلام شد، همه کارگرایی که در سازمان رزم سازماندهی شدن در سازمان خط مقدم تولید دیگه سازماندهی شدن. در دهه در واقع دوم انقلاب چون تو موضوع سازندگی بود دیگه باید اون بحث ابزار جنگی تبدیل میشد به ابزار تولید. مشخصا همون مقطع زمانی عزیزان ما خب بخشی از واحدهای تولیدی ما دارای ساختار قدیمی تری بودن از لحاظ علم و تکنولوژی، تمام تلاششون کردن که بتونن تکنولوژی های روز رو به دست بیارن و بخشی هم سعی کردن که با توجه به اینکه کشور در حال بازسازی هست بتوانند بخشی از نیازمندی های ساختن رو در کشور رو پیاده سازی کنند. این بار هم دوستان ما در خط مقدم ساختن قرار گرفتن. مجموعه کارگر به عنوان موتور پیشران حوزه تولید کشور در دهه دوم یک نقش بسیار ایثارگرانه و جانفشانی داشت.
میتونید مصداقی هم بگید، یعنی چه کارهایی داشت تو این مقطع صورت میگیره؟
توی مقطعی اگر خاطرتون باشه بخشی از فضای تولید کشور به دلایلی که محوریت بارز و خاصی در حوزه تولید ابزارالات جنگی داشته، از اونجا به بعد اینکه ما بتوانیم فرهنگ توانمندی و باور ما میتوانیم رو از حوزه دفاع تبدیل به حوزه تولید بکنه، این انتقال ادبیات یکی از نقش‌های بسزایی بود که حوزه کارگری و گفتمان بسیج در فضای کارگری دنبال کرد. تو اون مقطع زمانی بخشی از کارخانجات ما که نیاز به تکنولوژی بهتر و روستری داشت، تو این بخش کار انجام شد، مثل صنایعی که تو حوزه پتروشیمیا بود که ما به صورت ویژه بچهای کارگری اونجا نقش آفرین شدن، مثل حوزه صنایع ارزان به حضورتون که حوزه صنایع الکترونیک ما بود که کارگران ما ورود کردن، مثل صنایع حوزه عمران و شهرسازی یا راهسازی ما. شما مستظر هستید امروز اگر ما می توانیم تو حوزه سی ساخت ها باور ما می توانیم رو عملیاتی کنیم و کشور امروز با اقتدار بگوید که تمام زیرساخت‌ها در حوزه راه و شهر را می تواند عملیاتی کند، حاصل همون در واقع تجربیاتی ازش که فضای تولید اون مقطع عملیاتی شد، مثل مجموعه جهاد نصر، مثل قرارگاه خاتم الانبیا، اینا همه کارگرانی بودند که به نوعی باور روزهای جنگ رو آوردن تو باور روزهای ساختن.
آقای حقیقت، شما معاونت کارآمدی بهره‌وری سازمان بسیج کارخانجات کشور هستید، اما دارید در واقع بیشتر توی لایه‌های نظری کاری که بسیج کارخانجات انجام دادن صحبت میکنید. تو همین بخش، خب در سالهای اول انقلاب خیلی شعار ما میتوانیم، شعار خودکفایی، تلاش برای اینکه ما همه نیازهای کشور رو برآورده بکنیم برجسته بود. اما در سالهایی که جنگ تمام شد، دهه 70 تا حدی دهه 80، این نکته مطرح شد که آیا لازم هست ما همه نیازهای کشور رو خودمون بسازیم؟ باید بریم سراغ مزیت‌هامون، مزیت‌ها رو شناسایی کنیم، ببینیم در کدوم بخش‌ها میتونیم کار کنیم، کشورهای مختلف رو میتونیم باهاشون تعامل بکنیم و این اصلا بابیست برای تعامل و هیچ کشوری در دنیا همه نیازهاش رو تامین نمیکنه. سازمان بسیج و البته بسیج کارخانجات کشور چطور با این گفتمان در واقع خودش رو چگونه تعریف کرد در مقابل این گفتمان؟ چه نقش آفرینی کرد و آیا بر در واقع ضد این گفتمان حرکت کرد، همراهی کرد؟ چگونه خودش رو صورت بندی کرد در دورانی که دیگه دهه 80 و بعد هم دهه 90 شد؟ بفرمایید.
ازم به حضورتون که نکته خوبی اشاره شد. اولا بیا یه تعریفی بکنیم از ساختار بسیج در فضای کشور. بسیج در ذات خودش تصمیم سازه، تصمیم گیر نیست. لذا هر جایی که بخش از بدنه تصمیم گیر که خب مشخصا دولت ها بودن، از دهه اول تا امروز که دهه چهارم و پنجم انقلاب رو داریم سپری میکنیم، بسیج به عنوان یک جریان تصمیم ساز بوده و همیشه هم سعی کرده تلاش بکنه که اون بخشی از در واقع کارهایی به زمین مانده یا بخشی از فعالیتهایی که دولت ها به هر نحوی نمیتوانند یا به دلایلی مثل منابع انسانی، مثل اون شبکه انسانی مستحکم یا مستقر در فضای شهرها و روستا عملیاتی کنه، بسیج به عنوان یک جریان کمک کننده کنار دولت ها بوده. پس اینکه ما سوال بکنیم بگیم که آقا نظر بسیج یا اصلا نگاه بسیج یا نقش بسیج در موضوع استفاده از ظرفیت‌های برون کشور یا داخل کشور چه بوده، این سوالی که دوستان حاکمیتی و تصمیم گیرنده مشخصا بهتر از من پاسخ خواهم بود. و اما در موضوع بسیج باید بگیم که آیا بسیج با توجه به ظرفیت‌هایی که در داخل کشور بود، آیا توانست گره‌ها یا نقاط در واقع بحرانخیز کشور رو به عهده بگیره و به نوعی اونجا اثر بذاره و این اثرگذاری به گونه‌ای باشه که گره‌های بزرگی از موضوع در واقع حاکمیت برداره، میگیم بله. مستاخ هم بسیار زیاده. نمونه بارزش، من چون دارم راجع به کل بسیج صحبت میکنم، بله، حضور قدرتمند و خادمانه بسیج در رفع بحث فرج اطفال و واکسیناسیون اطفال در کشور بود که عملا موضوع بحث فرج اطفال ریشه‌کن شد در این کشور دهه در واقع دوم و سوم. در موضوعات بحث خدمت کردن در سیل، در زلزله، همه جا میبینید نقش آفرینی بسیج رو شما میبینید. در موضوع بحث محرومیت زدایی امروز بسیج توانسته یک دیدبانی باشد برای دستگاه‌های اجرایی، از حیث اینکه اونها رو متوجه بخشی از در واقع توزیع عادلانه بحث خدمت در فضای کشور رو پیاده سازی بکنه. ببینید امروز وقتی که بسیج میره در دورترین و شاید کم برخوردارترین نقاط این کشور در قالب فعالیت‌های جهادی میره دنبال این هست که آبرسانی کنه، میره دنبال اونجا که مدرسه سازی کنه، میره دنبال اونجایی که بتواند موضوع بحث در واقع خدمات درمانی رو انتقال بده. اینا نشون میده که بسیج یک چشم بیدار برای مسئولین و دوستان تصمیم گیری هست که میخواهن بحث عادلانه‌ای در توزیع خدمات این کشور و خدمت کردن داشته باشن. بسیج این اثر رو میتونه معرفی کنه چون حوزه‌اش حوزه تصمیم سازیه.
بله، خیلی از شما ممنونم که در برنامه امروز تراز حضور دارید و به شما شنوندگان هم عرض میکنم اگر از مجموعه مباحث این برنامه خوشتون میاد یا دیدگاهی دارید، نقد و نظری دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو به رادیو گفتگو منتقل کنید.
این انقلاب انقلابی بود برای خدا. اون روزی که این انقلاب آغاز شد، این نهضت به وجود آمد، مثل نهضت احزاب نبود، مثل حرکت سیاسی حزب‌های دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد. حرکتی بود در عین مظلومیت برای اجرای احکام الهی، برای ایجاد جامعه اسلامی، برای استقرار عدالت در جامعه. اون کسانی که مجاهدت کردند تا به پیروزی رسید انقلاب و اون کسانی که پای این انقلاب ایستادند و مجاهدت کردند تا این ثبات و دوام را پیدا کرد، نیتهای خالصشون بود. این شهدای شما شهدای نیروی هوایی از این قبیل بودند، شهدای نیروهای مسلح همه از این قبیل هستند. اون کسانی که برای خدا کار کردند، برای خدا تلاش کردند، خداوند هم به کارشون برکت داد. اون چیزی که دشمن انقلاب اون رو نمیتوانه درک کنه همین نکته است. اون چیزی که دستگاه‌های استکبار و صهیونیست نمیتوانند بفهمن همین مسئله است. نمیتوانند بفهمن که استحکام این بنا به خاطر این است که برای خداست، بر پایه اخلاص بنا شده است، با مجاهدت پیش رفته است. لذا انقلاب و نظام اسلامی دلها رو تسخیر میکند. شما نگاه کنید ببینید امروز چند هزار رسانه، اهم از صوتی و تصویری و انواع و اقسام رسانه های گوناگون، با مدرنترین شیوه ها علیه این نظام دارن کار میکنن. صدها مغز و فکر در اتاقهای فکر نشستند، هر روزی یک حرفی، یک شعاری، یک فکری، یک ترفندی علیه این انقلاب دارن طراحی میکنن، اما نمیتوانن به انقلاب لطمه ای بزنن، نمیتونن به نظام اسلامی صدمه ای وارد کنن. برای چیست؟ استحکام این بنا به خاطر بنا شدن بر اصل ایمان به خداست. اون کسانی که در این راه حرکت کردن کار خدایی کردن. این نظام شبیه نظام های دیگه نیست. امروز هیچ نظامی در دنیا نیست که این همه علیه او کار تبلیغاتی بکنن، کار سیاسی بکنن، فشار اقتصادی وارد کنن، بتوان اینجور مستحکم بیسته. در دنیا وجود نداره چنین چیزی. اما این نظام ایستاده است، بعد از این هم خواهد ایستاد. این همه بدانن.
حقیقت من بیشتر دارم میخواد راجع به در واقع ظرفیت‌های اقتصادی صحبت بکنیم و اینکه خب در مقاطع مختلف بسیج کارخانجات چگونه نقش آفرینی میکنه و البته بیایم بپردازیم به مقطعی که رهبر انقلاب حالا اصول اقتصاد مقاومتی رو هم تبیین کردن. قبلش و بعدش رو توضیح بدید یه مقداری که بسیج کارخانجات چگونه عمل کرد.
بسیار تشکر. ما قریب 10 سال اخیر حداقل گفتمانی که حضرت آقا با عنوان سکانجار این کشتی با عظمت انقلاب دارن دنبال میکنن موضوع بس اقتصاده. خب هر سال ایشون سیاست‌های کلانی در قالب بحث گفتمان اقتصادی پیاده سازی کردن. از 10 سال گذشته شما دنبال بکنید تا الان فضای تولید و فضای اقتصاد به صورت ویژه ایشون رصد کردن به عنوان دیدبان انقلاب و به نوعی همه دستگاه‌ها رو مجاب می‌کردن یا پیشنهاد می‌دادن و به دولت‌ها پیشنهاد دادن که آقا موضوع اقتصاد جدیه و امروز داریم میبینیم اون حرفای 10 سال پیش یا 15 سال پیش این دیدبان در واقع حکیم فرزانه رو که داره تاکید میکنه که بحث اقتصاد موضوع بسیار جدیه، باید دنبال بشه. خب امروز در بسیج کارگری نکاتی که داره دنبال میشه این که چطور میتواند در بدن تولید به عنوان یک جریان تصمیم ساز اثرگذاری باشه. خب عمده موضوعاتی که در تولید مطرح است امروز قریب حداقل این چند سال اخیر موضوع مشکلات و ممانعی که در تولید مطرح است.
بله.
خب یکی از گام‌هایی که بسیج کارگری داره پیاده سازی میکنه اینه که بتونه از دل مثل همون زمان دکترین اوایل انقلاب و جنگ که از دل فضای تولید افراد رزمنده‌ای برای دفاع از در واقع مرز و بوم این کشور انتخاب شدن و پیدا شدن، امروز از دل تولید افرادی دارن پیدا میشن، شناسایی میشن که اینها به نوعی هم تخصص در تولید رو دارن هم تعهد برای بروز شدن در تولید رو دارن دنبال میکنن که اینها عناصر در واقع سازماندهی شده در جریان بسیج هم به عنوان مدیران کارآمد. سازمان بسیج کارگری دوستان به عنوان شاید تنها سازمان حاکمیتی یا ارگانی هستش که تو دل در تو میدان تولید الان حضور داره. پایگاه های بسیج کارگری تو دل خود کارخونه است. بچه های خود کارخونه دور هم جمع شدن که هم ارزش ها رو دنبال بکنن، هم این بهره‌وری در تولید امروز دنبال بکنن. از دل اونها جریانی که وجود اومده بحث موضوع مدیران کارآمدی. مدیر کارآمدی در فضای تولید کارش چیه؟ کارش اینه که یک، در کنار مدیر عامل یک کارخونه مشاور تخصصی خوبی برای تولید باشه. مدیر کارآمدی در فضای تولید کسیه که نظم و انضباطش حرف اول رو میزنه، از همه زودتر میاد، از همه دیرتر میره. دیدبان خاص برای اینکه تولید کشور یا تولید یک کارخونه چطور میتواند نقطه بهره‌وری رو به نوعی فتح بکنه. مدیر کارآمدی امروز هر 3 ماه تا 6 ماه یک بار دلساتی که اخوت کارگری و کارفرمایی پیش بینی شده در فضای بسیج کارگری به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی، کارش اینه که کنار در واقع مدیر عامل می‌نشیند و از مشکلات و نقاط ضعفی که در خطوط تولید وجود داره گفتمان می‌کنه. در همین ایام اخیر قریب به 2 سال گذشته یکی از مجموعه های مدیران کارآمدی ما در یکی از کارخونه هایی که شاید نیاز نباشه اسمشو ببرم ولی خب از کارخونه هایی بود که تولید کالای اساسی ما رو میکنه، دوستان ما سال مدت ها متوجه شد مدیر عامل که اونجا افت تولید دارن. وقتی بررسی افت تولید انجام شد این مجموعه مشخص شد که مدیر مجموعه ما وقتی پیگیری کرد با اینکه چندین متخصص خارج از کارخانه اومده بودن تشخیص ندادن افت تولید رو، مشخص شد علت افت تولید وجود چندین مجموعه خطوط انتقال مواد یا محصولات هستش، مواد هستش به تانکرهای در واقع ذخیره ساز تولید که این به دلیلی که طی سالهای گذشته مورد استفاده قرار نگرفته دچار چی شده؟ خلأ یا خلأ فشار اتمسفری در تو انتقال مواد شده و در نهایت این خلأ باعث شده که افت فشار ایجاد بشه و در نهایت وقتی این گزارش کامل میشه و خدمت مدیر کارخونه ارائه میشه و مدیر کارخونه اول باورپذیر براش نیست، اما وقتی که تعداد از کارشناسان میاره و تایید میشه این موضوع در نهایت اون خطوط کلا حذف میشه و در واقع مجموعه بسیج با استفاده از اون خطوط یک باشگاه ورزشی برای مجموعه کارخونه ایجاد میکنن. یعنی اینجا نه تنها تونستن نقطه بربری رو نقطه ایدئال برسونن بلکه رفتن به سمت سلامت روانی کارخونه. ببینید مجموعه بسیج کارگری امروز تو فضای تولید دو تا بال رو دنبال میکنه. یک، موضوع کمک به بالا بردن بهره وری در تولید و رفع موانع تولید در فضای تولید، یعنی کمک به کارفرمایی. دو، کمک به در واقع بالا بردن در سطح معیشت یا موضوع بحث در واقع تولید کارگر ماهر در فضای تولید. دو تا از مأموریت ویژه است.
خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای حسن حقیقت، معاونت کارآمدی بهره‌وری سازمان بسیج کارخانجات کشور که امروز همراه ما بودید و تشکر میکنم بابت پاسخگوییتون به سوالات ما و آرزوی توفیق داریم برای کشورمون، کارخانجات کشورمون، کارگران کشورمون و آرزو میکنیم و دعا میکنیم که کشورمون همواره سربلند باشه و همواره در مسیر توسعه گام برداره. از همراهیتون با این برنامه تراز انقلاب هم ممنون و متشکرم. اگر از این برنامه خوشتون اومده یا نقطه نظر و دیدگاهی دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. برنامه تراز حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای حسین روزبهانی، صدا بردار آقای ابوالفضل بیرامی، هماهنگی و ارتباطات خانم فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم همراه شما باشم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.